ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در برنامه ایستگاه اندیشه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای روستایی هستیم. ابتدای برنامه ازشون خواهش میکنم عرض سلامی با شما داشته باشند. بنده با مباحثی که طرح میکنم در خدمت شما و ایشون هستم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی از ولی عصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی خرسند هستم که ما رو مهمان نگاه‌های گرم خودشون کردن. امیدوارم که با برنامه خوبی در خدمت عزیزانمون باشیم.
خیلی ممنون و متشکر. همونطور که بینندگان عزیز اطلاع دارید برنامه ایستگاه اندیشه در شبکه جهانی هست ولی عصر به موضوع بیان ناگفته‌ها و یا یه جور دیگه بگیم کمتر گفته شده های تاریخ صدر اسلام میپردازد. مباحث استاد روستایی حول این محوره. مبحثی رو که مدتی قبل شروع کردند به خاطر ویژه برنامه‌ها و بعضی از تعطیلی ها ناتمام مونده بود و هنوز در ابتدای بحث هم است، اتفاقا موضوع قیام امام حسین علیه السلام است. عرضم به خدمتتون که ازشون میخوام چون یه وقفه ای افتاده بین مباحث یه خلاصه ای بفرمایند تا اونجایی که جلسات قبل گفتن با ادامه بحث در خدمتشون هستیم. حاج آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که بینندگان عزیز ما مستحضر هستن ما یه بحثی رو مطرح کردیم راجع به نظریه های حرکت آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام. خب در این زمینه نظریات مختلفی از سوی اندیشمندان متعددی مطرح شده. اگر با مونیتور بنده همراه باشن بینندگان عزیز و ارجمند ما در اینجا ملاحظه بفرمایید یه بحثی رو که داریم راجع به نظریه های حرکت آقا ابوعبدالله حسین، پنج نظریه رو ذکر کردیم. گفتیم نظریه تشکیل حکومت اسلامی، نظریه شهادت طلبی، نظریه تکلیف گرایی، اهداف ترکیبی و هجرت مرگ گریزانه، یعنی نجات جان خود. گفتیم این پنج نظریه در سطح جامعه نخبگانی مطرح شده. هر کدوم هم یک قدمتی داره و یک خواستگاهی داره. مثلا شما اگه مثلا نظریه تشکیل حکومت اسلامی رو بخواید بررسی بکنید که از کجا شروع شده، ما خیلی از بزرگان شیعه مثل سید مرتضی شیخ مفید اینها نظریه حکومت اسلامی رو قبول دارن. حالا نظریه شهادت طلبی رو بعضی بزرگان مثل سید ابن طاووس صاحب لهوف مطرح میکنن. هر کدوم از نظریه ها قائل خاصه به خودش رو داره و زیر مجموعه های خاصه به خودش رو هم داره. مثلا همین نظریه شهادت طلبی که انشاءالله ما میخواییم بعد بهش بپردازیم چندین زیر مجموعه داره. شهادت متعبدانه، شهادت مخیرانه، شهادت مصلحت اندیشانه، شهادت شفاعتگرایانه، شهادت بیدارگرایانه، شهادت رسواگرانه. اینا هر کدومشون بحث خاص خودش رو داره و در واقع قائلین خاصه به خودش رو داره. ما اینجا الان در این بخش بحثمون در مورد نظریه حکومت اسلامی صحبت میکنیم که نظریه مختار خود بنده هم همین نظریه تشکیل حکومت اسلامی است. و در
یعنی شما خودتون از بین این اقوال پنجگانه و نظریه های پنجگانه اون که خودتون به جنبندی رسیدید همین نظریه تشکیل حکومت اسلامی.
یعنی این نظام اندیشه اهل بیت علیهم السلام چه زمان آقا ابوعبدالله یا آقا امیرالمومنین یا امام حسن مجتبی یا تمامی اهل بیت مبتنی بر تشکیل حکومت اسلامیه. یعنی اون که در نظام اندیشه اهل بیت علیهم السلام وجود داره و چه آقا امام حسین علیه السلام که قیام با شمشیر میکنن، چه آقا موسی بن جعفر که زندان میفتن، اینها این در ذهنشون هست و به خاطر همینم حکومت ها با اینها برخورد میکنن. ما در جلسه گذشته هم عرض کردیم مثلا ما در صدر اسلام شخصیتی مثل عبدالله ابن عمر رو داریم که در منابع تاریخی آمده کان یفت ناس 60 سنه، 60 سال فتوا میداد، اما کسی با او کاری نداشت. یک لحظه هم رنگ زندان رو ندید، یک لحظه رنگ مجازات رو ندید و به راحتی حقوقش و شهریه او از بیت المال به راه بود. چرا؟ چون با حکومت‌های مختلف کنار می اومد و
سازشکار بوده.
بله، اهل سازش بود. و ما حالا امشب هم بعضی از قسمت‌ها رو خواهیم گفت که در نظر بعضی از سیاسیون اون زمان هم همین مسئله بوده که عبدالله ابن عمر سازشکاره، خیالتون راحت بشه. اما آقا ابو عبدالله چی؟ نه، این سازشکار نیست ایشون، و ایشون رو باید مثلا از بین برد. یا مثلا شما در زندگی اهل بیت دیگر هم همین رو میتونید ببینید. آقا موسی بن جعفر علیه السلام اگه یک امامی بود که گوشه مسجد بخواد مثلا فقط مسئله شرعی بگه، خب حکومت هارون و بنی العباس که کاری با اون نداشت، کمون که خیلی ها بودن. مگه ما در حکومت مثلا بنی العباس عامر شعبی رو نداریم؟ عامر شعبی شخصیتیه که در حکومت بنی العباس محدث دربار منصور دوانیقیه، هیچ کاریش نداره عامر شعبی رو. و علارغم اینکه یک مخالفت هایی هم داره حتی در حکومت اموی، ولی چون سازشکاره و با اصل حکومت بنی اموی کاری نداره، کسی کاریش نداره و به راحتی از او استفاده میکنن، یا عروه بن زبیر یا افراد دیگری که در اون سطح بودن. اما اون چیزی که در ذهن مبارک اهل بیت علیهم السلام هست و به اون فکر میکنن و در راستای اون عمل میکنن، مبارزه با طاغوت زمانشونه و تشکیل حکومت اسلامی. لذا میبینیم که با حضرت برخورد میشه.
یعنی فرمایید دلیل اصلیتون یا یکی از دلایلتون سیره پیامبر امیرالمومنین و همه ائمه است، تشکیل حکومت اسلامی؟
نه به تنهایی. ببینید این که میگیم سیره، اقداماتی که در راستای این مسئله انجام دادن، اقدامات و مواجهه ها و رویارویی هایی که با حکومت داشتن، اینا موارد متعددی. ما در جلسات گذشته آمدیم از نامه آقا عبدالله الحسین به معاویه گفتیم که اصلا امام حسین علیه السلام قبل از تشکیل حکومت یزید، وقتی که معاویه میاد به حضرت نهیب میزنه که آقا مثلا شما نیا و اختلاف بین امت پیامبر نینداز، حضرت یک جمله میفرمان، میگه دنبال فتنه نباش. حضرت میفرمان لا اعلم لها فتنه اعظم من امارت که علیها، من فتنه بزرگتر از سلطنت تو بر امت اسلامی نمیبینم، اصلا فتنه تویی. خب این سخن در مقابل یه طاغوتی مثل معاویه نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که حضرت داره نهیب میزنه و اصل مشروعیت و خلافت معاویه رو هدف گرفته، وگرنه معنا نداره که به حاکم بگه آقا تو اعظم و بزرگترین فتنه روزگار شما هستی. یعنی که ما اصلا نه مشروعیت تو قبول دارم، نه حکومت تو قبول دارم، و موارد دیگری که راجبش بحث کردیم. کلام امام در دارالاماره مدینه رو گفتیم و باز فرستادن سفیری به نام مسلم بن عقیل رو مورد بررسی قرار دادیم. بحث کردیم بودن که امام می‌خواست کشته بشه، اگه امام واقعا هدفشون این بود که به شهادت برسن، معنا نداره که مسلم بن عقیل رو بفرسته و بگه آقا تو بیعت برام جمع کن. مسلم به چه معنی، به چه عنوانی داره بیعت جمع میکنه؟ آیا به عنوان اینکه آقا من بیعت بکنم که امام حسین کشته بشه؟ نه آقا، بیعت و یارگیری زمانیه که من بخوام یه کار تشکیلاتی بکنم، یه کار حکومتی انجام بدم. پیام‌های ارسالی کوفیان رو با بینندگانمون گفتگو کردیم و بررسی کردیم. متن نامه‌های کوفیان رو راجبش بحث کردیم. نامه خود امام با به مردم کوفه که امام در یه نامه‌ای فرمودن که شما ماحصل کل نامه‌هاتون چیه؟ حضرت روی امامت تأکید کردن. گفتن آقا این 18,000 یا 12,000 نامه، حالا بنابر اختلافی که در تاریخ وجود داره، این نامه‌ها مفادش چیه؟ تعبیر امام این بود که فَإِنَّ جُلَّ مَقَالَتِكُمْ، تمام اون حرفی که شما زدید، و مقالت جُلَّكُمْ، یعنی تمام اساره همه حرفای شما چیه؟ اِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا اِمَامٌ، آقا ما امام نداریم، شما بیا امام ما بشو. همین چه بس رو به واسطه شما ما جمع بشیم بر هدایت و حق. ببین امام میگه اساره نامه ها اینه، ما امام نداریم.
یعنی مردم کوفه طالب حکومت بودن.
بله، ببینید چون از طاغوت اموی به تنگ اومده بودن، دنبال این نیستن که آقا ما امامزاده نداریم، بیا ما امامزاده میخوایم درست بکنیم، ما شهید نداریم، میخوایم یه مثلا شهیدی یه نمیدونم خیابون رو به نام شهید بزنیم. دنبال این نیستن که میگه آقا حضرت مقالت جلکم، اساره تمام این 18,000 نامه چیه؟ انه لیس علینا امام. امام یعنی چی؟ یعنی پیشوا، هدایتگر دیگه، راهبر. ما راهبر نداریم، کسی که بیاد جامعه اسلامی رو رهبری بکنه. این که میگه ما رو برای هدایت و حق جمع بکنه، یعنی چی؟ این جمع شدن برای هدایت و حق در چه صورتیه؟ در صورتی یعنی که حدود الهی اقامه بشه، احکام الهی جاری بشه. خب این احکام و حدود الهی چجوری جاری میشه؟ زمانی که یک کسی بیاد امام حق باشد و یک حکومت اسلامی تشکیل بدهد تا بتونه این خلاصه نیت مردم و اون چیزی که در ذهن مردم هست رو عملی بکنه و تحقق بشه ببخشه. خب لذا ما اینها رو بحث کردیم، البته مصادر مختلفی هست که طبیعتاً بخوایم همه اینها رو ذکر بکنیم دوباره تکرار مکررات میشه. درگیری پیروان امام رو و پیروان والی مکه بحث کردیم. ببینید حالا امام از مدینه حرکت میکنن. چرا امام از مدینه حرکت میکنه؟ حالا ما در ادامه خواهیم گفت. چون جان امام در خطره. میان مکه. در مکه هم میخوان حضرت رو بکشن. حالا باز در ادامه بعضی از اسناد در این زمینه خواهم گفت. خب حضرت از مکه هم میان بیرون. حالا یه کسی ممکنه بگه آه حضرت از مکه اومدن بیرون، میخواستن احترام خانه خدا شکسته نشه، چون نقصد امامو بکشن و اینجا بیت الله حرم امن الهی. خب اشکال نداره متین، اما چرا امام بیرون از مکه، بیرون از حرم دست به شمشیر میشه برای مواجهه با پیروان والی مکه؟ خب اگر امام هدفشون این نیست که تشکیل حکومت بدن، اگه میخوان واقعا یه شهادتی باشه، خب راحت دیگه اینجا که دیگه حرمت حرم خدا شکسته نمیشه. اگه فقط صرفا دنبال کشته شدن هستن، خب اینجا جانشون رو فدا میکنن دیگه، نه اینکه بیان مقابله بکنن. از اون طرف امام میاد، حالا از اینم بگذریم، آقا کسی ممکنه بگه آقا نه خب امام اینجا نباید بی دفاع وایسته، بالاخره یه کسی حمله کرده دفاعی از خودش کرد. خب امام میاد مشروعیت حکومت رو زیر سوال میبره، کاروان یمن رو که مال حکومت هست امام تصرف میکنه و این اموال رو بین مردم تقسیم میکنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا آقا من شما یه حکومت یزید را
یعنی مشروعیتی برای حکومت
لایق نمیدانم که در اموال مسلمین تصرف بکنی، من خودم باید تصرف بکنم. این تصرف تصرف ولایت مدارانه است، یعنی تصرفی نیست از روی احساسات، نه داره در واقع اون ولایت خودش اعمال میکنه، از نوع اعمال ولایته به حرکت امام. خب یا مثلا کلام امام به فرزدق که مورد بحث قرار گرفت، نامه حضرت مسلم، محتویات دفاعیاتی که حضرت مسلم انجام داده و حتی اینکه بعدی که مسلم به شهادت میرسه باز امام مسیر رو ادامه میده، اینا همه نشون دهنده اینه که حضرت در واقع به دنبال تشکیل حکومت اسلام. خب اینها 12 محوره که ما این 12 محور رو در جلسات قبل گفتیم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از توضیحتون آقا، هم مختصر بود همین که همه مطالبی که گفته شده تا اینجای بس بینندگان عزیز رو رسوند. من یه سوالی دارم، اون دوره بالاخره دوره‌ای بوده که بعد از صحابه بودن و رجال علمی و سیاسی مختلفی هم کوفه داشته هم حالا مکه و مدینه داشتن. رجال سیاسی اون دوران بالاخره میدونید که بعد از شهادت امام حسین مثلا افرادی مثل سلیمان سرد و حالا بزرگان دیگری بودن، یعنی خودشون رو اونجا در مقابل مسلم ابن عقیل هم که درخواست اعلان جنگ بر علیه ابن زیاد داشت، سلیمان خودش اونجا فتوا میده میگه من قائل به قول خودمم. بالاخره رجال بزرگی اون دوران داشته کوفه و اون عصر. رجال سیاسی اون موقع فهمشون از حرکت امام حسین علیه السلام چی بوده؟ اونام همین حکومت رو و عرضم به خدمتتون که همین یعنی ولایت و امامت رو برداشت میکردن یا شهادت یا حالا برداشت دیگه ای؟
ببینید بذارید یه قدم من برم بالاتر، فقط نریم متمرکز بشیم در کوفه، چون ببینید ما در کوفه خب خیلی از این رجال رو داریم که در اون برهه اینها زندان هستن و تحت نظر هستن. تو بعضی منابع داریم قریب 10,000 نفر از یاران از ابو عبدالله علیه السلام، یعنی شیعیان اهل بیت علیه السلام در زندان بودن، که یک نمونه جناب میثم تماره یا مثلا جناب مختار ثقفی، اینها خب نبودن و طبیعتا خیلی از حرفهای اینها به ما نرسیده. اما شما فرمودید عصر بعد از صحابه، نه اصلا من میخوام دست بذارم روی یک سری اصحاب سرشناس که به عنوان صحابی معروف بودن و اینا در کوفه هم نیستن، حتی در حجازن، در حجاز. فهم اینا چیه؟ یعنی ما اگه بخوایم حرکت امام رو به درستی رصد بکنیم، یه کسی ممکنه آقا بگه نه آقا حضرت رفت کوفه دیگه گفت آقا من میجنگم که حکومت تشکیل بدم با اینا. نه، ما میخوایم یه ذره بیم عقب‌تر از کوفه، از حجاز،
قبل از اینکه اون مواجهه تازه شکل بگیره.
آره، قبل از اون مواجهه ها، یعنی اون اولی حرکت، نیت اولیه امام حسین رو اینجا میفهمیدن دیگه، این رجال سیاسی اینجا، اینا تلقیشون چی بود از حرکت امام. ببینید ابن عباس یکی از افرادی که بالاخره جزء خاندان اهل بیت محسوب میشه، ایشون در کتاب مروج الذهب جلد سوم چاپ مکتبة العصرية عبارتی داره در صفحه 51. ببینید میاد به قول خودش با امام علیه السلام یک نحوه نصیحتی داشته باشه، گفته شروعی داشته باشه، میگه فلم ما حمل حسین بالخروج الال عراق. حالا ما انشاءالله سعی میکنیم راجع به این واژه خروج هم بحث بکنیم، من تو بعید میدونم امشب برسیم، ولی این خود این واژه حرف درش هست.
تو همین پرداختن به این نظریات پنجگانه هم سر همین واژه خروج هم خیلی بحث مختلف، برداشت‌های مختلفی ازش.
اصلا این خروج، بله این خروج اصلا یعنی چی؟ آیا این خروج به معنی شهادته؟ این خروج به معنی تشکیل حکومت چیه؟ این باید راجعش بحث بشه ان شاء الله. میگه زمانی که امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت به عراق در واقع خروج کنه به سمت عراق، ابن عباس اومد و پسر عمو قد بلغنی انک ترید العراق، من خبر رسید شما می‌خواید عراق برید، انهم اهل غدرن، اینا اهل پیمان شکنی هستن، اینا شما رو دعوت کردن برای جنگ، شما عجله نکن، و اگر شما و ان ابیت الا محاربت هذا الجبار، اگر شما ابا میکنی و هدف دینه که فقط با این جبار رو ستم کرد به جنگی و کراهت داری که در مکه بمانی، برو یمن، فشخص الى الیمن، برو یمن، فانها فی عزله، او یک گوشه است، یک کناره، ولکه فیها انصار و اخوان، شما یارانی داری، برادرانی داری، فاقم بها و بث دعاتک، میگه اونجا اقامت کن و اون دعوت خودت رو منتشر کن، تبلیغت رو بکن، و بعد به اهل کوفه و یاران در عراق بنویس که اینها امیر خودشون رو خارج بکنن، اخراج بکنن، اگر اینها این کارو کردن و احدی نبود که با شما به جنگه، اون وقت شما برو کوفه، اون وقت برو سر سفره آماده در واقع برو، و ما انا لقدرهم به آمن، من از پیمان شکنی اینها در خلاصه دلخوش نیستم و خیالم راحت نیست،
ایمن نیستم،
ایمن نیستم. آفر امام حسین علیه السلام فرمان یبن ام اینی لعلم انکلی ناصح، من میدونم شما اهل به قول معروف خیرخواهی هستی، و علیه شفیقون، شما بالاخره نسبت من دلسوزی داری، ولیکن مسلم ابن عقیل کتب علیه به اجتماع اهل مصر علا بیعتی و نصرتی. ببینید مسلم نامه نوشته که اونها با من بیعت کردن و میخوام من رو یاری بکنن، یعنی اونها دعوت کردن من امام باید این بیعت رو اجابت بکنم. خب ببینید آقای ابن عباس تلقیش چیه؟ تلقیش صرف شهادت امام حسین نیست، و وقتی امام حسین میگه آقا اینا با من بیعت کردن، دیگه ابن عباس کوتا میاد، چون میفهمه که امام یک هدف متعالی داره، امام دنبال صرف شهید شدن نیست، امام میخواد بره کار تشکیلاتی انجام بده اونجا.
اصلا شاید بشه گفت اون پیشنهاد اولیه ابن عباس هم که شما امام تشریف ببرن یمن، اونم به خاطر این بود که اونجا یک عده و عده مهیا بکنن و اصلا پایه حکومت رو به جای کوفه در یمن بگذارن. یعنی پیشنهاد خود ابن عباس هم در همون ابتدا میشه ازش فهمید که بله، فراتر از شهادت و مثلا
بله فقط جنگ تلقی. ببین تو همون عبارت همین بود، هم به درستی شما اشاره کردید، ابن عباس میگه شما برو فاقم بها و بث و منتشر کن دعاتک، اون دعوت خودتو اونجا منتشر بکن. خب دعوت امام چیه؟ آیا ابن عباسی که صحابیه نمیدونه که یکی از شؤون امام حکومت داریه، کمون این که پیامبر این کارو کردن، کمون این که امیرالمؤمنین این کارو کردن؟ اینو میدونه ابن عباس. ابن عباس کسی نیست که نسلی باشه که فرض کنید که چند نسل بعد صحابه باشه یا مثلا حتی خارج از حجاز بوده باشه. نه، ابن عباس پیامبر رو درک کرده، امیرالمؤمنین رو درک کرده و میشناسه اینها رو. و به این علم داره که اینها شیوهشون چیه و ابن عباس قدیر رو دیده، میدونه که اصلا امام یکی از چیزاش حکومت داری، یکی از شؤون وظایف امام. اما ابن عباس میاد به حضرت میاد میگه آقا شما برو یمن این کار رو انجام
از یمن شروع کن،
از یمن شروع کن. یعنی نشون دهنده اینه که چیه، که ابن عباس هم میداند که هدف امام حکومته، وگرنه خب ابن عباس میرفت یه میگفت آقا شما برو تو یمن در یه عزلتی باش، یه گوشه عبادت رو بکن. اما چرا میگه و بث فاقم بها، اونجا اقامت کن، و بث دو آتک، دعوت رو منتشر بکن. چرا اینو میگه؟
و بعد هم دوباره از اهالی کوفه بخواد که امیرشون رو اخراج بکنن و شما بعدن برو.
خب همین، امیر رو اخراج بکنن که چی بشه؟ که یعنی بری حکومت دست بگیری دیگه،
یعنی تشکیل اینه. حکومت جدید حد اقل
دیگه. دقیقاً معنیش اینه. معنی خب آقا امیر رو اخراج بکنن هرج و مرج بشه؟ نه، ابن عباس یعنی فهمش از حرکت امام حسین همین چیه؟ همین تشکیل حکومت. خب ما در اخبار طوال دینوری هم این رو میبینیم. اون در کتاب مروج الزهر مسعودی بود، اخبار طوال ابی حنیفه احمد بن داوود دینوری در صفحه 244.
اونم همین روایته؟
ببینید بله، شبیه همینه. حالا با الفاظ دیگه. میگه روز سوم رسید ابن عباس اومد پیش امام حسین، یا ابن عم لا تقرب اهل کوفه، به اهل کوفه نزدیک نشو، اینا اهل خیانتن، و در همین شهر بمون، فانک سید اهلها، تو اینجا بزرگ اهل اینجا هستی، فان ابیت، اگه نمیخوای اینجا بمونی، فسر الى ارض یمن، برو یمن، فان بها حصونا و شعابا. حصن یعنی چی؟ دژ، قلعه. این دژ اصلا خودش در واقع
نماد حکومت،
آفرین، نماد ایستادگی در مقابل ظالمه، نماد حفاظت،
نماد خروج،
نماد حکومت. بله، و هی ارض طویله عریضه، زمین بزرگ و خلاصیزه، و لعبیک فیها شیعه، پدرت پیروانی اونجا داره، فتکون ان الناس فی عزله، از این امویان در یک کناری قرار رو میگیری و دور میشی از اینها. بعد دوباره ببین، و تبث و دعا تک فل آفاق، خیلی مهمه، انتشار بده دعوت تو در آفاق، در سرزمین های مختلف، فانی ارجو، من امید دارم، ان فعلت ذلک اتاک الذی تحب فی عافیه، اتاک الذی تحب فی عافیه، به تو میرسه اون چیزی که دوست داری، اما در چی؟ در عافیت این بهت میرسه، در جنگ بهت نمیرسه. خب امام اگه دنبال اون چیزی که محبوب امام بود، اگه صرف شهادت بود در اینجا، آیا شهادت در عافیت به تو میرسه؟ منظورش اینه؟ نه بابا، اونی که شما دوست داری چیه؟ انتشار دعوتت به طور کامله، اصلاح و در واقع تغییر این ساختار امویه و مبارزه با طاغوته،
اون رو در عافیت،
اون رو در عافیت به دست میاری، اونجا پیرو داری، راحت میشه، که حضرت اینجا قبول نمی کنه و میگه نه، قد عزم تو علال خروج، من میخوام واقعا، اینی قد عزم تو علال خروج. نکته اینجاست، اگه ما میخوام بگیم خروج صرفا به معنای اینه که از این شهر برم اون شهر، اینجا معنا نداره بگه قد عزم تو علال خروج، نه بابا، این خروج به معنای مقابله با حاکم ظالمه. چون ما حالا جلوتر حالا این رو یه اشاره میکنم و بعد انشاءالله رفرنساشو آینده میدم. ما یه زمانی یه افرادی داریم بهشون میگن آقا اینا بغات، خب یه زمانی میگن خوارج، درست شد؟ یا یه زمانی میان میگن آقا به قول من فلانی مثلا خروج کرد، یا اینجوری همه به این تعبیر صحیح تر بگم، یه زمانی میگن فلانی خروج کرد، یه زمانی میگن فلانی بغی کرد. خب اصطلاحا تو کتب فقهی بحث میشه، بغی یعنی مقابله با حاکم عادل، یعنی وقتی کسی میاد مثلا فرض کن به اهل جمل و صفین و نهروان میگن بغات، چرا؟ چون مقابل حاکم عادل ایستادن. اما یه زمانی به قول معروف یه کسی میاد خروج میکنه، که اینو تو کتب فقهی میگن آقا مقابله با حاکم ظالم. حالا خوارج اگه عنوان به قول معروف خوارج گرفتن، نه اینکه حاکمی که مقابلشون بود ظالم بود، نه، اینا به اعتبار اون لقبی بود که پیامبر داده بود به اینا به عنوان خروج از حق بود، خروج از جاده حق بود، و بعد اومدن محدثان اموی این رو گذاشتن روی امام حسین و لقب خوارج به امام حسین علیه السلام دادن، خواستم یزید رو مشروع جلوه بدن،
حاکم عادل جلوه بدن،
طریق حق امام خروج کرد. ولی اونی که در اصطلاح فقهی هست، خروج مقابل چیه؟ مقابله با حاکم ظالمه، یعنی ایستادگی در مقابل حاکم ظالم. تو ادبیات فقهی اهل سنت هم اینو می‌بینیم، تو ادبیات فقهی اهل سنت هم این مسئله رو می‌بینیم. حالا ان شاءالله در بحث خودش وقتی من واژه خروج رو بخوام واکاوی بکنم اونجا راجعش بحث خواهم.
خیلی ممنون حاج آقا، تا اینجای بحث باشه یه سری به دوستانمون در اتاق فرمان می‌زنیم، یک میام برنامه می‌بینیم و برمیگردیم. قبل از اون عرض کنم خدمتتون که راه‌های تماس و برنامه باز، برنامه ایستگاه اندیشه و برنامه‌های زنده شبکه جهانی هست ولی عصر رو از طریق سایت، از طریق صفحه اینستاگرام و از طریق ماهواره میتونید دنبال کنید، به ما پیام بدید، با ما تماس بگیرید و در بحث مشارکت کنید. خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید.
اللهم صل على محمد المصطفى
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز. خیلی ممنون که ما رو تماشا میکنید و برنامه ایستگاه اندیشه رو با حضور استاد محترم حاج آقای روستایی پیگیری میکنید. حاج آقا از رجال سیاسی اون دوران میفرمودید، ادامه بحث بر خدمت هست.
از جناب ابن عباس رو گفتیم نظرشون رو، اما آقای عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر هم
ابن عباس رو در حقیقت از اردوگاه یا مثلا بگیم از بنی هاشم یا از یاران و پیروان اهل بیت گفتین، فکر کنم مثال های دیگه که بخواید بزنید از بنی امیه و یا مثلا رجال مخالف امام حسین باشه به تعبیری.
افرادی که ما افرادی که مثال میزنیم، بعضی ها مخالفن، بعضی ها موافقن، به ظاهر بعدن مخالف میشن، اما طبیعتا افرادی رو که از این به بعد مثال میزنیم به امامت امام حسین به عنوان یک امام و خلیفه پیامبر اعتقاد ندارند. اینجوری یکی از اون افراد آقای عبدالله ابن عمره که این یک شخصیتیه که به راحتی با حکومت ها کنار میاد، یعنی چه در دوره بنی امیه چه در دوره بنی مروان و بعدم آخرم ترور میشه این آقا توسط همون بنی مروان میکشنش، یعنی عاقبت امر جناب آقای نصرالله
به دست حجاج کشته میشه، حجاج ثقفی، درسته؟
بله، حجاج ترورش میکنه و
بعد از اون خفتی که بهش میده با پاش میگه بیعت بکن.
بله بعد از اون ببین عاقبت امر کسی که به طاغوت تکیه بکنه و دست دراز بکنه جلوی طاغوت و جلوی شیطان، عاقبت امرش همینه. ما عبدالله ابن عمر داریم همینجوری میشه، انس ابن مالک همینجوری میشه، دست رو از بین ببرید. اینا افرادی هستند که اعتماد به اینا کردن، اعتماد به طاغوت کرده، بعدم آخر خود طاغوت سر اینو زیر آب میکنه و از بین میبرنش. خب ما از بحث اون فاصله نگیریم. آقای عبدالله ابن عمر در تاریخ الاسلام ذهبی چاپ دارالکتاب العربی، اون جلدی که حوادث سال 61 تا سال 80 رو بحث و بررسی میکنه، در صفحه شماره 8 ملاحظه بفرمایید، اینجا عبارتی آمده، قال ابن عمر، ابن عمر به امام حسین علیه السلام میگه لا تخرج، خروج نکن، فان رسول الله، رسول خدا، خیره الله بین الدنیا والاخره، خداوند رسول خدا رو بین دنیا و آخرت مخیر کرد، فاختار الاخره، خب پیامبر آخرت انتخاب کرد، و انک بضعه منه، تو پاره وجودی از پاره وجود پیامبری، لا تنالها، نمیرسی، یعنی دنیا، به دنیا نمیرسی، این یعنی چی؟ یعنی در اندیشه آقای عبدالله ابن عمر این است که امام حسین میخواد بره حکومت تشکیل بدهد، میگه به دنیا نمیرسی. نه اینکه میخواد شهید بشه، نه اینکه میخواد کشته بشه. اگه این باشه و میگه آقا تو آخرت رو انتخاب کردی که برو زودتر بهش برس، اما اونجا میگه تو به دنیا نمیرسی. یعنی آقای عبدالله ابن عمر امام حسین رو یک فرد ریاست طلب و دنیا طلب میدانه و فردی میداند که به دنبال تشکیل حکومت است. لذا اینجوری با حضرت گفتگو میکنه. تلقی او هم همینه. البته در اصل اینکه امام میخواست تشکیل حکومت بده شکی نیست، ولی در غلط بودن فهم عبدالله ابن عمر هم که امام رو در دنیا طلب و ریاست طلب معرفی میکنه، اینم باز در غلط بودن شکی نیست. اما فرد سوم بن مطیعه، عبدالله ابن مطیع. عبدالله ابن مطیع هم باز از رجال سیاسی اون دوره است که در دوره بنی زبیر هم حکومت به او میدن و خلاصه گرایش اهل بیتی نداره. بله به ظاهر خودش رو محب و همیار شیعه نشون میده. شما در دوره های بعد هم که مثلا آقای بن مطیع به فرض کنید بعضی از لشکریان که مثل افرادی مثل مختار و دیگران سعی میکنه خودشون نزدیک بکنه و عرض کنم خدمت شما خودش رو یک جوری فردی نشون بده که مشکلی نداره، اما در واقع نه، این یک روحیه یک کاملا ضد اهل بیتی داره. در اخبار طوال آقای دینوری باز آمده این مسئله. شما ببینید در صفحه 246 و سار الحسین علیه السلام من بطن رمه، امام از منطقه از منزلگاه بطن رمه حرکت کردن و لقیه عبدالله ابن مطیع. عبدالله ابن مطیع حضرت رو دید و هو منصرف من العراق، از عراق برمیگشت عبدالله ابن مطیع. فسلم علی الحسین، به امام حسین سلام کرد و قال له به ابی انت با امی، یا ابن رسول الله پدر و مادرم فدای شما، ای فرزند رسول خدا، ما اخرجک من حرم الله و حرم جدک، چی باعث شده که شما از حرم خدا و حرم جدتون از مکه و مدینه خلاصه بیرون بیاد؟ بعد حضرت میفرماین ان اهل الکوفه كتبوا الی یسالوننی ان خلاصه اقدم علیهم لما رجعوا من احیاء معالم الحق و اماتت البدع. حضرت میفرماین اهل کوفه به من نامه نوشتن، از من درخواست کردن که من برم اونجا. برای چی؟ برای آنچه که اونها امید دارن از این که معالم و نشانهای حق زنده بشه و بدعتها از بین برود. خب بعد این میاد میگه که آقا شما اگه برید کشته بشید در کوفه، و حضرت میفهمن که نه من باید حتما برم ادامه مسیر بدم. یعنی ببینید این آقا هم که میاد میگه کشته میشی، میفهمد که امام هدفش در واقع تشکیل حکومته. چون حضرتش فهمودن، گفتن اینا نوشتن که شما بیا حق رو زنده بدار، بدعت رو بمیران، اینو به بین ببر. خب این حق زنده شدن و بدعت از بین رفتن آیا با صرف کشتن امام محقق میشه؟ قطعا محقق نمیشه. چرا؟ من یه مثال بزنم که برای بینندگان عزیزم این قضیه کاملا حل بشه. ببینید آقا امیرالمومنین علیه السلام یک شخصیتی بودن که به لحاظ عبادت در رأس و قله بودن، که ما در نقل ها داریم که حضرت 1000 رکعت شبان روز نماز میخوندن و اون توجه حضرت به انفاق که حتی دستور الهی که حتی در نماز هم به این توجه دارن و عبادت های امیرالمومنین که مشهوره. اما دستگاه تبلیغاتی اموی علی ابن ابی طالب رو به گونه ای تبلیغ میکنه که مردم یقین میکنن یک سری که علی ابن ابی طالب از اهل نماز نیست، از اهل عبادت نیست. شما ببینید در نبرد صفین وقتی که هاشم مرغال میره وسط میدون میخواد بجنگه با یک شامی، شامی وقتی میاد مقابل هاشم مرغال قرار میگیره، میگه میدونی چرا میخوام با شما بجنگم؟ دو دلیل داره. یک اینکه آقای شما قاتل عثمانه، و دوم اینکه ان صاحبکم لا یصلی، آقای شما نماز نمیخونه. این عبارتیه که سرباز شامی مقابل هاشم مرغال میگه ان صاحبکم لا یصلی. علی ابن ابی طالب رو دستگاه حکومت و تبلیغاتی اموی اینجوری نشون دادن. من در برنامه قبلم عرض کردم، گفتم اینها اصلا درسنامه تدوین میکردن. ابو جعفر اسکافی معتزلی در المعیار و الموازنه صفحه 19 میگه میگه آقا اینها معلم میگرفتن بنی امیه برای بچه‌هاشون، بعد یک درسنامه‌ای تدوین میکردن، میگفتن اینو درس بده. بعد تو این درسنامه چی نوشته بود؟ خلیفه اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم معاویه. یعنی اصلا نام امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیه السلام از صحنه سیاسی قلم گرفته شده و حذف شده، اصلا در درسنامه ها نیست. دستگاه اموی که قادر است علی ابن ابی طالب رو که روزی 1000 رکعت شبانه روز نماز میخوانند، قادر است این امیرالمؤمنین رو بی نماز معرفی بکند، آیا قادر نیست این شهادت رو به قول اموی یه جور دیگه معرفی بکنه؟ اگر هدف امام صرف شهادت بود، اگه این بود فقط، خب خیلی راحت، اگه هدف صرف شهادت بود امام دنبال این نبودن که بدعت ها رو از بین ببرن، دنبال این نبودن که در واقع معالم حق رو نشون بدن و زنده بدارن. اگر دنبال اصلاح در امت جدشون نبودن با تشکیل حکومت، خب همون اول کشته میشدن دیگه، میرفت همون میشد دیگه، تو همون درگیری خارج از مکه. ما حالا مدینه رو نمیگیم که خارج شدن، مکه رو نمیگیم که به خاطر احترام حرم امن الهی، تو همون درگیری خارج از مکه تن به شهادت میداد. درگیری هم بود، جنگ هم بود، میگفتن آقا داشته دفاع میکرده اما دیگه کشته شده. اما چرا حضرت این کارو نمیکنه؟ حضرت دنبال تشکیل حکومت. اینم فهم آقای بن مطیع. فرد بعدی که یک مقداری قبل از همه اینهاست، در واقع موضع گیری او در مدینه است، اون آقای مروان حکم. یک جمله این مروان بن حکم گفته که دقیقاً و در واقع به صراحت میشه ازش فهمید که هدف امام حسین تشکیل حکومت بوده. فهم مروان هم همینه. شما ملاحظه بفرمایید اخبار توال آقای دینوری. من به این اخبار توال خب یک عنایت ویژه دارم، چون ببینید قرن سهیه متوفای 282 قبل از آقای طبری حتی و از مصادر تاریخی نخستینه.
دست اول بحثو
خیلی دست اوله و یک در واقع مطالب نابی گاهی اوقات داره که کسی دیگه نداره. بعضی وقتا این مطالب نابی هست ایشون داره، بعضی وقتا این مطالب نابی آقای مسعودی داره، اینا جزء مصادر دست اول هم هستن و خب از اینا نباید غفلت کرد. دینوری در اخبار توال یه نکته ای رو ذکر میکنه، صفحه 227، مبایعت و یزید، بحث بیعت یزید. میگه خب معاویه از دنیا رفت، یزید رفت داخل مسجد جامع و دعوت کرد مردم به بیعت، یه سری بیعت کردن و یزید اومد رفت خونه. معاویه از دنیا رفته بود، ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان این حاکم چی بود؟ در مدینه. حاکم بود در مدینه و در مکه یحیی ابن حکیم ابن صفوان ابن امیه این حاکم بود و در کوفه نعمان ابن بشیر انصاری که اینم از دشمنان اهل بیت این حاکم بود و در بصره عبیدالله ابن زیاد
لعنت الله
علیه. خب آقای یزید به قول معروف میگه لم تکن لیزید حمتون الا بیعت هؤلاء الاربع نفر. میگه همت یزید این بود که 4 نفر باش بیعت بکنن، یعنی تمام این بیعت ها یه طرف، بیعت این 4 تا یه طرف، که عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی بکر پسر خلیفه اول و آقا عبدالله علیه السلام پسر امیرالمومنین و آقای عبدالله ابن زبیر پسر زبیر ابن عوام. این 4 تا براش مهم بود. فکتب الى الولید ابن عتبه، نامه نوشت به ولید ابن عتبه که یأمره ان یأخذهم بالبیعه، گفت از اینا بیعت بگیر و عرض کنم اخذن شدیدن لا رخصت فی، یعنی یه بیعتی بگیر که با نهایت شدت و حدت با اینا برخورد کن و هیچ اجازه ای هم برای تخلف نیست، الا ولابد باید با اینا بیعت بشود، اینا بیعت بکنن و از اینا بیعت گرفته بشه. فلما ورد ذلك على الولید قطع به و خاف الفتنه. وقتی که این نامه برای ولید اومد، ولید فهمید که بالاخره هدف یزید اینه که اگه اینو بیعت نکنن بجنگه و ترسید که فتنه اتفاق بیفته و این جنگ داخلی در همین ابتدای امر رخ بده و حکومت اموی مورد تهدید واقع بشه. فرستاد سراغ مروان. خب مروان در حکومت بنی امیه داره جایگاهه. دوره معاویه بعضی نقل داریم 7 سال و بعضی نقل داریم 9 سال حاکم بوده ایشون. خب بعدم خودش که بعد از معاویه بن یزید خودش اومد حکومت رو به دست گرفت و سلسله بنی مروان شد. خب خب آقای مروان حکم فرستاد سراغش آقای ولید که بیا و کان الذی بینهما متباعدا فاتاه، خلاصه آمد بینشون بعید العهد شد و ارتباطشون دور شده بود و اینا، آمد و ولید نامه رو براش خوند و مشورت گرفت. مروان یک جمله گفته، این جمله مروان بسیار بسیار کلیدی و حساسه و دقیقاً در همون مدینه حرکت امام حسین رو مشخص میکنه که اصلا هدف امام حسین چیه. مروان میگه اما عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر فلا تخافن ناحیتهما، میگه از ناحیه عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر نترس، هیچ تهدیدی از ناحیه اینا متوجه شما نیست. فلیسا به طالبین شیئا من هذا الامر، فلیسا به طالبین، اینا هیچی از هذا الامر، امر در اصطلاح عرض کنم خدمت شما سیاسی و ادبیات سیاسی اون روز به معنای حکومت و جانشینیه، میگه اینها لیسا به طالبین شیئا من هذا الامر، اینا دنبال هیچی از این حکومت نیستن، اینا دنبال حکومت نیستن. خب من عرض کردم خدمت شما امر در ادبیات سیاسی اون روز به معنای حکومت، اینو خود پیامبر به کار برد. مسیلمه کذاب وقتی میاد مدینه و محضر پیامبر، میگه مسیلمه خب ادعای پیامبری داشت دیگه، میگه که اگر پیامبر امر بعد خودش را به من بدهد، من با او بیعت میکنم. خب بعد حضرت یه تیکه چوب دستشونو میان میگن لو سألتنی هاده القطع اما اتایتو که ها، تو این چوب از من میخواه بهت نمیدم، ولن اتعدی امر الله فیک، امر خدا که بحث جانشینی و علماء سنت هم تصریح کردن، هرگز این امر رو به تو نخواهم داد. اصلا این اصطلاح امر لو جعلتنی الامر من بعدهی تبعتهو، اصلا این در ادبیات مردم همین بوده
به معنای حکومت،
حکومته. یا مثلا در حتی در دوره مکی که پیامبر برای تبلیغ اسلام به قبایل متعدد سر میزد، داره که لو بایعنا که علی هذا الامر، اگه ما بتو بیعت بکنیم بر همین امر، ثم اظهرک الله علی من یخالفک، خداوند بر مخالفین پیروز بکنه شما رو، ایکون لنا الامر من بعدک، امر بعد خود ما میدی، حضرت بمان الامر الی الله یزعه حیث یشا، امر بعد من الهیه، خدا هر جا بخواد قرار میده. اصلا این اصطلاح امر یعنی حکومت. وقت مروان اینجا چی میگه؟ مروان میگه فلیسا به طالبین شیئا من هذا الامر، این دو تا کاری نداره، اصلا با حکومتش کاری ندارن، ولیکن علیک بالحسین ابن علی، حواست با حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر باشه، فبعث الیهما الساعه، همین الان بفرست دنبال دو نفر، اون دو تا کاری نداره شد، فان بایعا، اگه بیعت کردن که هیچ، و الا فضرب اعناقهما، گردنشون رو بزن، قبل ان یعلن الخبر، قبل از که خبر پخش بشه که اینا بیعت نکردن، فیفیب و کل واحد من همون ناهیه و یظهر الخلاف، اگه این کار رو نکنی هر کدوم از اینا میرن در یک گوشه و اختلاف ایجاد میشه، اینا شروع میکنن تشکیل حکومت و اقدام علیه حکومت. خب ببینید خود فهم مروان چیه، میگه اونا اصلا دنبال با حکومت کاری ندارن، با حکومت
اون. مروان به عنوان یک سیاستمدار اون موقع در حقیقت،
بله، به عنوان یک شخصیتی که شخصیت سیاسیه، بالاخره آقا 9 سال برای مدینه برامر نقلی حکومت کرده، میشناسه جامعه رو، میاد میگه آقا اینا این دو تا نه، اینا آدمایی ان که کاری ندارن با این ماجرا، لذا هر کدومشون به نحوی به اون دو نفر یه چیزی میدن و علیه حکومت هم کاری انجام نمیدن. اما آقای عبدالله ابن زبیر رو خب بالاخره یه برخوردایی باش میشه که مقابل حکومت میایسته و تصرف میکنه مکه و اینها رو، و امام حسین علیه السلام که اینجوری باش برخورد میشه، و شانسی هم که عبدالله ابن زبیر آورد در واقع این بود که امام حسین قبل از او شهید شد، و یعنی اگر امام حسین علیه السلام قبل از عبدالله ابن زبیر شهید نمیشدن، قطعا عبدالله ابن زبیر حکومت بنی امیه از بین میبرد، چون توصیه های اکیدی داشتن بر از بین بردن او. این هم نسبت به فهم رجال سیاسی در مورد.
خب حاج آقا این رجال سیاسی اون دوره رو فرمودید، ما می‌خوایم یه ذره اختصاصی تر سوال بکنیم از شما. توی لشکر ابن سعد آیا این همین روایت‌هایی که روایت‌های تاریخی که گفتین که این برداشت میشه که عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مطیع، مروان از اون جبهه میشه گفت به تعبیری، و ابن عباس از طرفداران امام حسین و پیروان امام حسین، از لشکر ابن سعد، اون قتلی کربلا به اصطلاح، از اونها فکت یا نشانه تاریخی هست راجع به این مبحثی که شما میفرمایید؟
بله، عرض کنم من یه نمونه رو میخوام برای شما مثال بزنم. ما در اون دوره اینی که این آقایون ندانند امام حسین کیست، این که اشتباهه، یعنی کسی بخواد همچین حرفی بزنه. بله، ممکنه شامی ها ندانند امام حسین کیست. در بین شامی ها اصلا نامی از اهل بیت نبود، و ما در روایت تاریخمون هم میبینیم که حتی دوره بنی امیه، دوره بنی عباس، دوره بنی عباس نخبگان شامی میگن اصلا ما اهل بیتی برای پیامبر غیر از بنی امیه نمیشناختیم. حساب شام جداست، ما کار با اهل حجاز و کوفیای مهاجری داریم که از حجاز آمدن، اینو میدونن امام حسین کی. جایگاه حضرت رو هم به خوبی درک میکنن، میشناسن. اما همین ها یقین دارن که امام حسین برای چی قیام کرد. یک نمونه از اون افراد آقای سنان ابن انس، یا سنان ابن عمرو ابن انس که بعضی گفتن. سنان ابن انس تاریخ طبری مینویسه،
سنانی که قاتل حضرت سید الشهدا.
بله بله، تو بعضی نقلا داریم که این سنان هم سر حضرت رو برید، تو بعضی نقلا اینه، بعضی نقلا شمره، ولی بعضی نقلا این سنان ملعونه. در تاریخ طبری جلد پنجم یک عبارتی رو به کار میبره، ملاحظه بفرمایید، صفحه 454، حوادث سال 61. خب، فقال الناس لسنان، مردم به سنان ابن انس میگن قتلت حسین ابن علی، حسین رو کشتی، و ابن فاطمه ابن رسول الله، فرزند فاطمه دختر رسول خدا. سنان چی جواب میده؟ قتلت اعظم عرب، اعظم العرب خطرن، من کسی رو کشتم که جایگاه خطیرترین و عظیمترین جایگاه رو در بین عرب داشت. البته اینجا طبری به تمام نقل نمی کنه ماجرا رو، که میاد یک دو بیت شعر میگه سنان، که حالا اون رو من خدمتتون عرض میکنم از بعضی منابع. میگه قتلت اعظم العرب خطرن، من بزرگترین و خطیرترین فردی رو کشتم که در عرب جایگاه داره. جا اله ها اولا، امام حسین اومده بود به سمت اینها، یورید ان یزیلهم ان ملکهم، اصلا اراده امام حسین این بود که اینها رو از حکومت ساقط بکند. این فهم سنان ابن انس. سنان یک شخصیتیه که بالاخره هم امام حسین رو میشناسه، هم بنی امیه رو میشناسه.
یه سوالی پیش میاد اینجا، ممکنه اینطور اشکال بکنند که این به خاطر عرضم به خدمتتون که توجیه اون ظلم و جنایتی که مرتکب شدن نیست. یعنی سنان میگه من امام حسین رو کشتم، چرا؟ چون امام حسین میخواست این کار رو بکند. یعنی کسی بپرسه که خب سنان میخواد با این کارش اون جنایت هولناکی که شهادت سیدالشهدا باشه، اون جنایت رو توجیه بکنه، به خاطر توجیه این حرف رو نمیزنه؟
نه، اینجوری نیست. چون ببینید، ما اگر بله ما بودیم،
نشانه ها و روایت های دیگه که گفتید قابل پذیرشه ها، یعنی نمیشه درش اشکال کرد.
درست.
اما اینی که از قول رضا، اونا رو من سوال نکردم، اما اینی که از قول سنان سوال کردید، نمیشه گفت
ببینید،
یعنی این اشکال رو
ما
کرد.
ما اولا تاریخ و
میگن آقا شما امام حسین نمیکشید، امام حسین عرضم به خدمتتون که میرفت به سمت یمن یا یه جا اسیرش میکردین، چرا کشتین؟ میگه من کشتمش چون که میخواست این حکومت و این ملک رو کلن از بین ببره.
خب حالا عرض میکنم محضر شما. ببینید، اولا ما پهنه تاریخ رو با هم باید ببینیم. ما نمیتونیم یه قطعه رو ببینیم یه قطعه رو نبینیم. این فهم از کجا برای سنان حاصل شده؟ از کجا فهمیده که امام حسین همچی کاری میخواست بکنه؟ خب خود این حالا مرتبط میشه به قطعه های قبلی. یعنی آقای سنان بن انس با دستگاه اموی در ارتباطه، با خود یزید در ارتباطه، با دیگران در ارتباطه، حرفای مروان رو شنیده، حرفای حتی ابن عباس رو شنیده. آقا حالا ما میگیم آقا بعد از مرگ باشه، این حرف قبول. خب اما صحبت اینجاست که ما در روایات دیگر هم داریم که قبلش هم همینه. یعنی تلقی رجال سیاسی هم همین بود که آقا امام حسین هدفش اینه. خب و خود اون حتی فردی مثل ابن عباس، که ابن عباس بالاخره شخصیتیه که
یعنی فرمود به قرینه اشاره ها و روایت های دیگه تاریخی میشه فهمید که این هم سنان ابن انس ملعون هم برداشتش مثل مروان، مثل ابن
بقیه، مثل بقیه است. و علاوه بر این حتی بعد از سنان، حتی بعد از سنان این عباراتی که مثلا برای اهل بیت علیهم السلام به عنوان خوارج به کار میبرن، یا عباراتی که خود یزید جلو امام سجاد میگه و بعد، یا حتی گفتم خیلی قبلتر عبارات خود امام حسین جلو معاویه، وقتی دیگه کلام خود حضرت جلو معاویه است که میگه آقا فتنه اعظم شمایی، میگه آقا تو فتنه نکنی یه روزی قیام نکنی، میگه فتنه اعظم تویی، من فتنه اعظم از تو نمیبینم، این طاغوت اعظم تویی. این معناش چیه؟ معناش اینه که خب اینا به گوش سنان و امثال هم رسیده، یعنی این حرفی که داره سنان میگه اوریده، امام در واقع همچین اراده ای داشت، یا یورید تو بعضی زمان داریم که اراده، تو بعضی نقلا داریم یورید، امام همچین اراده ای داشت. سنان لشکرکشی امام حسین رو دیده، سنان مسلم و بیعت جمع کردن مسلم رو دیده، لذا میاد همچین قضاوتی میکنه. ما بله اگر هیچ کدام از اینا نبود، فقط ما بودیم و یک گزارش سنان، میگفتیم خب احتمال داره یه چیزی ساختن، کمون که مثلا محدثین اموی اومدن یه چیزایی علیه امام درست کردن، یعنی جای شهید و جلاد رو عوض کردن و امام رو یک تروریست نشون دادن اصلا، یعنی این شهید و این دفاع مقدس و این قیام مقدس امام رو اومدن تبدیل کردن به یک حرکت تروریستی. خب و اگه فقط این بود بله، اما ما نه، ما می‌بینیم که آقا هم سخن خود امام
مجموع روایت‌ها
و تمام اینها
اون برداشتی که اون در اون دوره تاریخی بوده همه حاکی از این است که امام حسین حرکتشون یک حرکت به سمت تشکیل حکومت
بود. هم مجموع روایت‌ها، هم عرض کنم خدمت شما نوع رفتار امام، مثل همون
حالا اونو بهش میرسیم
سفیر و امثال هم، و حتی نوع آرایش جنگی، اینکه حضرت، ما جلسات قبل عرض کردیم خدمت بینندگانم که حضرت اصلا مسئول برای بیت المال منصوب میکنه نه. موارد این چیه؟
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقا تا اینجای بحث رو داشته باشید، میریم برمیگردیم و با ادامه بحث در خدمتتون خواهیم بود.
نصلي في الهوى صفا فندع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز، خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید در برنامه ایستگاه اندیشه. حاج آقا روایت ها رو گفتین، من یه سوالی داشتم از محضرتون. برخورد عرضم به خدمتون توی قسمت روایتی که از مروان میگفتید هم اشاره کردین که گفت با عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابیبکر کاری نداشته باش، با عبدالله ابن زبیر و امام حسین علیه السلام با شدت برخورد کن. از نوع مواجهه حکومت یزید و دستگاه بنی امیه با حرکت امام حسین از مدینه به مکه و از مکه به سمت عراق میشه فهمید که اونها هم برداشتشون از حکومت، از خروج امام حسین یا از این کاروان حسینی، آیا بر مواجهه این رو داشتن که امام حسین دنبال حکومت یا دنبال مثلا رفتن به یه سمت عزلتیه یا چیز دیگه؟
مواجهه حکومت؟
آره.
من یه نکته رو از قبل باقی موند که این رو خدمت بینندگان رو بگم، چون قرار بود چند تا اسکن دیگه در اون نشون بدم. ببینید، ما عرض کردیم که در تاریخ، طبق سوال قبلتون که فرمودید آیا در لشکر ابن زیاد هم کسی بود که نظر امام حسین رو تشکیل حکومت بداند، یعنی تلقی اون لشکر یزید چی بود، که من از آقای سنان ابن انس مطلبی نقل کردم که البته حالا ضبط اصلی این سنان ابن انس، اما خب سنان ابن انس مشهوره در بین الفاظی، میگم مثلا هم میگن سنان ابن انس و اینا، خب ضبط اصلیش سنان ابن انس.
آقا توی این مقوله‌های تاریخی نکته‌ای از هر جا سریالشو درست میکنن، تو سریال یه چیزی گفته میشه دیگه اون میشه معروف دیگه.
نه خیلی... فقط صرف سریال نیست. نه ببینید، ما از این غلط‌های مشهور در
تو تاریخ خیلی زیاده،
نه فقط تاریخ، در بین حتی مردم خودمون، یعنی گاهی اوقات مثلا ممکنه یک واژه‌ای رو خیلی ها یه جوری مثلا تلفظ بکنن در حالی که مثلا اینجوری نیست. مثلا ممکنه مثلا زرارت ابن اعین یا زرارت ابن اعیون، مثلا حالا اعین گفته میشه از یا اعیون میگن، نه یه غلط مشهوریه و این اصل چیزام در بحث سنان هم
میفهمی سنانه.
بله اصلش سنانه، اما خب حالا مثلا خیلی هم کلمه سنان رو تلفظ میکنن به عنوان مشهور. خب اینجا آقای سنان ابن انس آمد چی گفت؟ گفت که آقا امام حسین یرید و ان یزی لهم ان ملکه، میخواست اینها رو در واقع از حکومتشون ساقط کنه. در کتاب اسطلقاوه فی معرفت الصحابه هم باز همین آمده، همین حرف آقای سنان ابن انس در صفحه 280 چاپای تک جلدی زیر شرح حال آقا امام حسین علیه السلام. ملاحظه بکنید، حالا عبارت طولانیه، اینجا این قسمت میگه به سنان ابن انس گفته شد زمانی که امام حسین رو کشتیشون، آمدن گفتن که آقا تو امام حسین رو کشتی؟ گفت من کسی رو در واقع کشتم که فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها بود و اعظم العرب خطرن، بزرگترین جایگاه داشت، اراد ان یزیل ملک هؤلاء، این شخصیت میخواست در واقع حکومت اونها رو زائل بکنه. و بعدم یک دو بیت شعر سنان میاد اونجا ذکر میکنه که میاد میگه که بله، اوق رکابی فضتا و ذهبا، انا قتلت الملک المحجبا، قتلت خیر الناس اما و ابا و خیرهم اذ ینسبون النسبا. میگه اصلا شما رکاب اسب من رو طلا و نقره بگیرید، من آمدم یک به قول معروف ملک و پادشاه بزرگ رو کشتم، کسی رو کشتم که بهترین پدر و مادر رو داشت و بهترین نسب رو داشت. بعد عمر سعد میگه تو مجنون شدی، من شاهدم که تو مجنونی و آدم درستی نیستی، و بعد او رو میزنه. تو ادامش داره که والله لو سمعک ابن زیاد لضرب و عنقک، اگه ابن زیاد این شعر تو رو بشنوه گردن رو میزنه. چرا؟ چون در حکومت اموی اصلا ممنوعه که فضائل اهل بیت بیان بشه، این ممنوعه، بخشنامه است. لذا ما در حالا انشالله اگه برسیم یه روزی به بحث گونه های دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام در دوره اموی، عرض خواهیم کرد که اصلا معاویه به حضرت امیر نامه می نویسه، شروع می کنه فضایل خودشو گفتن، بعد حضرت نامه می نویسن فضایل خودشونو می گن، آقا جد من کیه، عموی من کیه، پدر من کیه، و حضرت توضیح. معاویه میگه این نامه رو از شامی ها پنهان کنید، ببینن اون چیزی که نخواهند فهمید میفهمند، اون چیزی که نیست که بفهمند خواهند فهمید. مثلا کتمان میکردن از اهل فضائل اهل بیت رو از مردم. یا مثلا تو بعضی نقلای دیگه داریم که مثلا یاران امیرالمومنین علیه السلام میخواستن فضائل حضرت رو بگن، تو مسجد سعسعه بلند میشد فضائل حضرت رو بگه، مغیرت ابن شعبه ملعون میمد یقش رو میگرد، تو حق نداری بکی، ما از طرف حکومت مأموریم که علیه علی ابن ابی طالب و شیعیانش در جامعه حرفای به خلاصه شایعات و
در واقع سانسور و خفقان شدید بوده در
به شدت، یعنی هم سانسور و هم سیاست القاء جهل به جامعه، این در حکومت اموی به شدت بوده. لذا اینجا میگه لو سمعک ابن زیاد، اگر ابن زیاد این اشعار تو رو بشنوه که تو داری میگی امام حسین خیر الناس امن و ابنه، داری میگی بهترین پدر و مادر رو داره، داری میگی خیر هم اذیان سبون نسبا، زمانی که نسبها رو بشمرن ایشون بهترین نسب رو داره، اگه ابن زیاد این رو بشنوه گردنت رو خواهد زد و او رو خلاصه میبرن.
این از این دو بیتی که گفته، سه بیتش مدح سید الشهداست دیگه، اون بیت مصرع دومم
بله همش مدح سید الشهداست.
ببینید یعنی قتلتم ملک المحجبا،
سه مصرع از این دو بیت، سه مصرعش مدح سید الشهدا سلام الله علیه هست، که میگه من همچین شخصیتی رو، انا قتلت الملک، همچین پادشاهی رو از سر راه شما برداشتم، یعنی یک شخصیتی که به لحاظ حسب و نسب، به لحاظ مقبولیت در جامعه یک مقبولیت زیادی داره و بالاخره شما افرادی هستید که او رو به زور از بین بردید و من اینو کشتم. خب این تلقی آقای عرض کنم خدمت شما سنان ابن انس. اما فرمودید که مواجهه حکومت درسته در این زمین، ببینید حکومت وقتی که میدونست که امام ابوعبدالله حسین علیه السلام قصد در واقع از بین بردن اینها رو داره و حکومت رو میخواد ساقط بکنه، نقشه قتل و ترور امام رو کشیدن جلوتر از کربلا، حتی قبل از کربلا. ببینید این نشون دهنده اینه که امام علیه السلام نمیخواد به صرف شهادت اکتفا بکنه، اگه حکومت میدونست که ایشون میخواد خودشو به کشتن بده دیگه معنا نداره یک سری نقشه ها. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار در جلد 45 روایتی نقل میکنه، میگه در کتب معتبره دیدم. این مطلبی که علامه نقل میکنن ظاهرا در المنتخب ترهی هم هست. ببینید در جلد 45 صفحه 99 میگه ولقد رأیت فی بعض الکتب المعتبره، در بعضی از کتب معتبر من دیدم، ان یزید انفذ عمرو بن سعید بن العاص فی عسکر عظیم، میگه آقای یزید آمد عمرو بن سعید بن العاص رو در یک لشکر بزرگی قرارش داد و آمادش کرد و والله امر الموسم، و گفت آقا تو حج و امیرالحاج بشو و خلاصه حج رو تو مدیریت کن، و امره علی الحاج کله، بر تمام حاجیان امیرش قرار داد، امیرالحاج شد، و کان قد اوصاه به قبض الحسین سرن، بهش گفت یواشکی امام حسین رو بگیر، و الم یتمکن منه به قتله غیلتن. خب میگه اگر شما نتونستی بالاخره او رو یه جوری بکش، از میان بردار، ثم انه دس مع الحاج فی تلک السنه 30 رجلا من شیاطین بنی امیه، میگه به همراه حاجی ها 30 مرد از شیاطین بنی امیه فرستاد، دسیسه کرد و توطئه کرد، 30 از این شیاطین بنی امیه فرستاد، و امرهم به قتل الحسین الا ای حال اتفاق، دستور داد که اینا امام حسین رو بکشن در هر حالی که شد به هر صورت. چرا این کار رو داره میکنه؟ چون مروان اونجا جواب داده تو همون نقلی که خدمتون قرائت کردم در اخبار توال دینوری، که میگه اونا لیسا به طالبین شیئا من هذا الامر، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر، اینا دنبال حکومت نیستن. کی دنبال حکومته؟ کی میخواد حکومت اموی رو ساقط بکنه؟ امام حسین علیه السلام. لذا مواجه حکومت هم اینطوریه، اینا دنبال قتل امامن، پس اینا دنبال قتل امامن، امام دنبال کشته شدن
نیست.
امام نمیخواد خودش کشته شود، امام میخواد طاغوت رو سرنگون بکند. این هم نسبت به مواجهه حکومت. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون حاج آقا. روایت رجال سیاسی اون دوره رو فرمودید، از لشکر ابن سعد گفتید، نوع نگاه حاکمیت رو هم گفتید که از همه اینها برداشت میشه که امام حسین دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودن و خودشون به عنوان خلیفه و امام و رهبر جامعه باشن تا اون اصلاحی که در جامعه مد نظرشون اتفاق بیفته.
البته نگاه خود یزید رو من نگفتم، من نگاه در واقع چارچوب حکومت رو گفتم. بله،
روایت اهل بیت، روایت ائمه معصومین علیهم السلام، عرضم به خدمتتون که
بله
ما رو چجوری به این سمت رهنمون میکنه و اشاره میده به ما.
ببینید جناب آقای نصرالله عزیز، من فکر میکنم
حاجی ما میخواید قبل از اون چیز بگید، چون خودتونم اشاره کردین
نگاه یزید،
نگاه یزید رو خودتون بگید که اون بس تمام بشه بعدن بیایم سراغ روایت خود اهل بیت.
حلقه مفقوده اینجا همین نگاه یزیده. یعنی ببینید ما میخواییم از سرباز تو میدان مثل سنان رعنس، رجال سیاسی مثل مروان و امثال هم بن مطیع و اینها، و عرض کنم خدمت شما افراد مختلف و حتی خود کلام خود امام اینو همه رو بگیم، نگاه خود یزید هم بگیم،
نگاه خود طاغوت اون دوران هم بگید، بعدش بیم کامل دیگه سراغ روایت اهل
بدنه حکومت رو گفتیم. حالا نگاه خود شخص یزید، حالا مثلا ممکنه کسی بگه آقا خب برای اینکه شما گفتی از بهار الانوار بود، علامه مزی گفته کتاب معتبره، شما چرا از مصادر اهل سنت نمیگی؟ میگم باشه، ما نگاه خود یزید رو از مصادر اهل سنت میگیم. ببینید یزید یکی قبل از عاشورا و یکی بعد از عاشورا، دو تا مسئله ازش به جا مونده. قبل از عاشورا یه نامه از یزید به جا مونده که برای ابن عباس می نویسه، و بعد از عاشورا گفتگوی یزید داره با امام سجاد، که در این دوتا مسئله، در این دو محور، نگاه یزید فهمیده میشه و یزید، تلقی یزید از حرکت امام حسین مشخص میشه. ببینید نامه‌ای که به ابن عباس می نویسه یزید، ابن جوزی، یعنی در واقع سبت ابن جوزی، در تذکرت الخواص این نامه رو منتشر کرده. ببینید نامه می نویسه به قول معروف ابن عباس، میگه اما الحسین فقط احببت الاعذار الیکم اهل البیت مما کان منهم، میگه من میخوام در واقع درباره امام حسین یک جوری گلایه بکنم به شما اهل بیت از کاری که امام حسین کرده. وقد بلغنی ان رجالا من شیعتهی من اهل العراق یکاتبونه، میگه من خبر رسیده که بعضی از شیعیان امام حسین در عراق مکاتبه کردن با امام، و یکاتب هم امام هم با اونا مکاتبه کرده، و یمنونه الخلافه، اونها امام رو در واقع تشویق کردن به خلافت و آرزوی خلافت رو در واقع برای امام تسلیم کردن، و امام هم اونها رو به طمع انداخته الامره، برای رهبری جامعه. یعنی داره به ابن عباس یزید می نویسه من میخوام گلایه بکنم، امام حسین یه همچین مکاتباتی بین ایشون و کوفیان رد و بدل شده، اونها امام حسین رو علیه السلام دعوت کردن برای خلافت، و امام هم گفته باشه من برای امارت و امیر شدن بر شما می آیم. در تاریخ طبری هم بود،
از خود منابع اهل سنت
جل مقالتکم، اینم منبع اهل سنت، امام فهمیدن که شما اساره تمام نامهاتون چیه که امام نداریم دیگه. اینجا هم سفت ابن جوزی میگه یزید همچین نامه نوشت، یعنی یزید هم میداند که امام الامره دنبال چیه، دنبال تشکیل حکومت اسلامی و سرنگونی نظام طاغوتی اموی است. این قبل از،
چون این خطر رو هم بیشتر، حالا به اون نامه بعد از عاشورا میپردازین، چون این خطر رو هم بیشتر از امام حسین علیه السلام، از ناحیه امام حسین میدانستن، برخوردشون اول با امام حسین بوده بعدا با عبدالله ابن زبیر.
بله بله، لذا ما در ادامه داریم که نسبت به عبدالله ابن زبیر یزید نظرش نمیگه، اصلا یزید عبدالله ابن زبیر کشته خواهد شد، خودش خود به خود کشته خواهد شد، من با امام حسین کار دارم، حرفش اینه. میگه عبدالله ابن زبیر قتیل و سیف قدم، این آینده کشته خواهد شد، ولی امام حسین، این از امام حسین خیلی بیشتر میترسیدن اینا، و به قول معروف معاویه هم در اون توصیه هایی که نسبت به یزید داره میگه با امام حسین مدارا کن، جایگاه داره. میگه عبدالله ابن زبیر رو هر جا پیدا کردی آویزون رو به بسا به تعبیر من به پرده کعبه هم بود رو بکشش، این اون جایگاه رو نداره، عبدالله بن زبیر. اما امام حسین جایگاه داره، امام حسین نوه پیامبره. بله عبدالله بن زبیر پسر پسر عمه پیامبره، طبیعتا جایگاه امام حسین رو نداره. و اون فضائلی که پیامبر برای امام حسین علیه السلام فرموده برای عبدالله بن زبیر که هیچی اصلا برای پدر عبدالله بن زبیر هم نفرموده، چه برسه برای خود عبدالله بن زبیر. لذا به خاطر اون جایگاه در واقع عرض کنم خدمت شما امام حسین علیه السلام، اینا خیلی بیشتر از امام حسین میترسیدن.
حاج آقا یه نکته، این قسمت دوم نامه یزید که بعد از عاشوراست فرمودید، ایشالله خلاصه تر بگید، به اون بحث روایت اهل بیت هم فکر نکنم برسیم دیگه، تا پایان برنامه خیلی وقت آره خیلی وقت نداریم دیگه.
بله
در حد 7 8 دقیقه فکر کنم وقتش دور
باشه. من این رو عرض می‌کنم، فقط من این مستند این که عرض کردم که عبدالله ابن زبیر با شمشیر یزید میگه کشته میشه، شما ملاحظه فرمایید در همین قبل از همین نامه این بالا اینجا ببینید، فاما ابن زبیر فانه صریع الفناء و قتیل السیف قطعا. این حرفی
تو همون نامه قبل از عاشورا
بله میگه عبدالله ابن زبیر صریع الفناء،
این عقبه ای نداره به تعبیر،
خیلی چیزی نیست، قتیل و سیف قدم، آینده این کشته میشه. اما حسین، اما برای حسین من میخوام بشم، چون ببینید هم عبدالله ابن زبیر فامیل ابن عباسه، هم امام حسین، هر دوشون فامیلن. میگه من با اون یکی کار ندارم، اون خودش کشته میشه. اما نسبت به امام حسین میخوام،
خیلی هم از موضع قدرت و دیکتاتور معابانه در حقیقت نامه نوشته شده.
بله دیگه همینطوره، خاصیت دیکتاتورها همیشه همینه. خب شما ببینید، اما در برابر امام سجاد علیه السلام در تاریخ طبری باز همین مسئله باز ذکر شده که عرض کنم یزید در مقابل امام حسین علیه السلام عبارتی رو به کار میبرن که این عبارت نشان دهنده این هست که امام حسین علیه السلام قصدشون چی هست، و بالاخره آقای طبری این رو منعکس کرده. و غیر از طبری هم عرض کنم خدمت شما ابن جوزی و دیگران هم این رو منتشر کردن. من عبارت اسکن طبری رو نمایش میدم و بعد بعضی از این مصادر دیگر رو هم خدمت بینندگانمون عرض خواهم کرد. ملاحظه بفرمایید، این کتاب تاریخ طبری جلد پنجم در صفحه 461 حوادث سال 61. ولما جلس یزید ابن معاویه دعا اشراف اهل شام، میگه یزید نشست اشراف اهل شام رو دعوت کرد، فاجلس اینا رو نشوند دور خودش، ثم دعا به علی ابن الحسین و سبیان الحسین و نسائی، میگه بعد امام سجاد علیه السلام رو صدا زدن و فرزندان امام حسین و زنان اهل بیت علیهم السلام رو اینها رو وارد کردن و مردم نگاه میکردن. فقال یزید لعلی، یزید به امام سجاد علیه السلام عرض کرد یا علی ابوک الذی قطع رحمی و جهل حقی و نازعنی سلطانی، نازعنی سلطانی، این تیکه شاید مثال عرض بنده است، میگه پدر تو بر سر سلطنت من با من نزاع کرد. یعنی اصلا هدف امام حسین علیه السلام صرف کشته شدن نیست، امام میخواد تشکیل حکومت، میخواد اینو ساقط بکنه، خودشون در رأس حکومت قرار بگیرن به عنوان امام حق و امامی که میخواد اصلاح بکنه در امت جدش. و این در واقع بدعتهایی که بنی امیه یا پیشینیان اونها به وجود آوردن امام اینها رو از بین ببره. خب این در کتاب تاریخ طبری جلد پنجم بود صفحه 461. همین مسئله در المنتظم ابن جوزی هم آمده. ببینید قال علماء السیر، دقت میکنید، میگه علماء تاریخ میگن، ابن جوزی هم یک مورخ شامیه، یه آدمیه که بالاخره خودش یک جاهایی یک درست ضد یزیده ها، این آدم ضد یزیده، ولی همچین بی محبت بنی امیه هم
نیست.
این
بالاخره شامیه دیگه طبعا.
بله این آدم شامیه. بعد اینجا خودش میگه قال علماء السیر، یعنی فقط طبری نیست، علمای سیره و تاریخ این رو گفتن که یزید این کار رو کرد و این حرف رو زد، مورخین گفتن این حرف رو. خب ما در کتاب های دیگه هم باز همین مسئله رو داریم. حالا ابن جوزی در جلد پنجم صفحه 343 بود، قرار الخصائص الواضحه در جلد اول صفحه 186 که وطوات این رو نوشته، در نهایت العرب فی فنون الادب هم این آمده که فاضل آبی در واقع این کتاب رو ببخشید نویری عذر میخوام نویری این کتاب رو نوشته سیر علامه نبلای شمس الدین ذهبی باز این مسئله آمده و ذکر کردن و منابع دیگری این مسئله رو بهش پرداختن. بنابراین اینجوری نیست که ما مثلا اعتقادمون این باشه که امام حسین حکومت
یعنی اعتقاد فقط از جانب شیعه نیست، یعنی حتی اهل سنت هم همچین اعتقادی رو دارن.
فقط از جانب شیعه نیست، اهل سنت عرض کردیم ما این مورخینی که آمدیم مثال زدیم، یه مورخ شامی فرض بکنید مثل آقای ابن جوزی مثال زدیم، آقای طبری مثال زدیم که در دستگاه بنی عباس، نمیدونم آقای شمس الدین ذهبی که اصلا نسبت به فضائل اهل بیت حساسه و خیلی بالاخره روحیه اون طرفی داره، افراد مختلف رو ما مثال زدیم و از منابع متعدد. ما حتی توی این جلساتمون حالا غیر از بهار الانوار از الفتوح ابن عصم هم آوردیم مطلب که ابن عصم هم شخصیت شیعیه و در ادامه هم خواهیم آورد از ابن عصم یا حتی از بعضی از مصادر دیگه. بنابراین این که نظریه امام حسین علیه السلام مبنی بود بر تشکیل حکومت اسلامی و عزم و اراده امام این بود، این شکی درش نیست. انشاءالله بحث روایت اهل بیت بمونه برای جلسه آینده.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی ممنون که ما رو دنبال کردید در برنامه ایستگاه اندیشه. انشاءالله هفته بعد چهارشنبه شب ساعت 8 انشاءالله ساعت 20 به وقت تهران به وقت ایران این برنامه رو دنبال بکنید. نظریه‌های حرکت امام حسین مباحثی است که استاد محترم آقای روستایی در این برنامه ارائه میدن و انشاءالله شما هم استفاده خواهید کرد. خیلی ممنون که مثل همیشه بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستید. مهلت ارسال نظراتتون و پیامهاتون و مشارکت در بحثتون فقط تا پایین برنامه نیست، از طریق سایت و از طریق پیج اینستاگرام و از راه‌های که شبکه براتون زیرنویس میکنه میتونید نظرات خودتون رو در مورد این برنامه به ما بگید و ما انشاءالله با استفاده از اونها در هفته های آینده برنامه های بهتری رو تقدیم شما بکنیم. خیلی ممنون که ما رو دنبال کردید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.